بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با قیافه شناسی بود که آیا از مکاسب محرم است؟ آیا حرام نفسی تکلیفی دارد؟ یا اینکه قیافه شناسی حرام نفسی و تکلیفی نیست؟ البته یک بحث در حرمت تکلیفی و نفسی قیافه شناسی، یک بحث در حرمت وضعی است که اون پولی که برای این کار میگیرند حرام است. اما بحث اول که قیافه شناسی آیا یک حرام نفسی هست یا نه، مباحثی مطرح شد و ادله‌ای از آیات و روایات استدلال شد. یکی از روایاتی که در این باب مطرح شد همون روایتی بود که آقا امام رضا علیه السلام ارجاع داد اینها رو ابعثوا الیهم، برادرها و اقوام آقا امام رضا علیه السلام ظلم کردند بر آقا امام رضا. و در رابطه با امام جواد که اولاد امام رضا علیه السلام هست تردید ایجاد کردن، گفتن که رنگ صورت امام جواد به امام رضا نمیخوره و این تردید به قدری زیاد بود که دوستان آقا امام رضا و کسانی که اعتقادشون جدی بود و قابل شبهه نیست مثل علی ابن جعفر، اونها هم تسلیم این ماجرا شدند. گاهی جو به قدری قوی است که باعث میشه اون کسانی که معتقدم هستند اونها هم تسلیم بشن، بگن بیایید این کار رو انجام بدید، اگر تردید دارید بیایید رجوع کنید به قیافه شناس، ببینید قیافه شناس چه میگوید. خود آقا امام رضا علیه السلام هم قبول کردند، فرمودن ابعثوا الیهم، اما انا فلا، من کاری ندارم به قیافه شناس، من این کار رو نمی کنم، اما شما می خواهید برید و قیافه شناس رو بیارید در این رابطه این کار رو انجام بدید. این فرمایش حضرت، خب آیا ازش استفاده می شود حجیت قول قیافه شناس، یا استفاده می شود جواز و رجوع به قیافه شناس، یا اینکه حرمت رجوع چی ازش استفاده می شه؟ سه احتمال در اینجا وجود داره. احتمال اول اینکه اصلا قول قیافه شناس حجت نیست و رجوع به قیافه شناس جایز نیست. چرا؟ چون حضرت فرمودن اما انا فلا، من به قیافه شناس مراجعه نمی کنم، یعنی برای من این کار جایز نیست، من مراجعه به قیافه شناس نمی کنم. و اما اینکه فرمودن ابعثوا الیهم، شما میتونید این کار رو بکنید، به خاطر اینکه امر امامت یه امر مهمی بود و ضرورت داشت مردم بپذیرند و حجت برشون تمام بشه و در آینده نتونن ایراد بگیرن بگن ما تردید داریم در امامت امام جواد، به خاطر رفع ابهام و ضرورتی که در اون زمان به وجود آمده بود، حضرت گفتن حالا فرمودن که حالا شما میخواهید برید، برید مراجعه کنید تا براتون اطمینان پیدا بشه. پس بنابراین اصل مراجعه به قیافه شناس مورد تأیید نیست، حضرت قبول نداره و نباید ما به قیافه شناس مراجعه کنیم، مگر در یک جایی که یک اضطراری پیش بیاد، یه امر مهمی مثل امامت مطرح بشه که برای این که حجت تمام بشه حضرت این کارو کردن. ضرورت خلاصه حکم ثانوی، شما میگید حکم اولی و حکم ثانوی، حکم اولیش این است که ما به قیافه شناس مراجعه نکنیم، حکم ثانویش این است که در یه مواردی که مضطر بشیم و تهمت در کار باشه و چاره‌ای نداشته باشیم، یه امر مهمی مثل امر امامت هم مطرح باشه، در اون جاها خب ممکنه حضرت اجازه بدن. این حکم ثانویه نه حکم اولی. حکم اولی این است که ما به قیافه شناس اصلا مراجعه نکنیم، به قولش توجه هم نکنیم مگر در ضرورت‌ها. این یه برداشت از روایت. برداشت دوم این است که حضرت که می‌فرمایند ابعثوا الیهم، مقصود این است که میتونید مراجعه کنید ولی قولشون حجیت نداره. اینطور نیست که اونها قولشون حجت باشه، مثل قول فاسق شما میشینید برای مردم براتون حرف میزنن، گعده میکنید، صحبت میکنید، این از یه جا حرف میزنه، اون از یه جا تعریف میکنه، اشکالی هم نداره، اما اعتماد به حرف عادل باید باشه. فاسق رو به حرفش اعتمادی نیست. شما هر روز با افراد مختلفه میشینید صحبت میکنید، اونا یه چیزی میگن، شما یه چیزی میگید، شما گوش میدید به حرف اونا، اونا گوش میدن، اینا اشکال شرعی نداره. اما اگر خواستید ترتیب اثر بدید، ترتیب اثر مال قول عادله نه مال فاسق. این قیافه شناس هم در حد یه فاسقه، یعنی قولش حجیت نداره، اما گوش دادن به حرفش اشکالی هم نداره. همینطور سایر مردم رو شما به حرفشون توجه میکنید ولی عمل نمیکنید. اگه بخواید عمل کنید میگید باید حتما موثق باشه، عادل باشه، چه باشه، تا به حرفش اعتماد کنید، و الا اعتماد نمیکنید. ولی در مقام گعده و صحبت کردن چرا، هر کسی میاد یه صحبتی میکنه شما هم گوش میدید، اما اونی که اعتماد شما رو جلب بکنه و روش ترتیب اثر بدید و بخواید یک مبلغی رو بپردازید، بخواید معامله انجام بدید، اینطور نیست که با حرف هر کسی این کار رو انجام بدید. پس بنابراین احتمال دوم این که از این روایت برداشت این است که حجیت قول نیست، قول قیافه شناس حجیت ندارد، اما اینکه بشینید حرفشو گوش بدید ببینید چی میگه، این اشکالی نداره. همونطور که حضرت هم ارجاع دادن به اینها، اما فرمودن من اعتمادی به اینها ندارم. بله، اصلا میتونید فرض کنید که یه قیافه شناس عادل باشه؟ بله. حالا خودش یه مقداری قابل تأمله که آیا قیافه شناس عادل هم داریم یا اینکه نداریم، چون بعضی خود قیافه شناسی رو میگن فسق. خود همین وارد شدن در این قضیه خودش باعث فسقش میشه، چون قیافه شناس معمولا یا غیبت میکنه یا تهمت میزنه یا دروغ میگه یا ادعایی میکنه که در شأنش نیست. ادعا میکنه من خبر میتونم از آینده بدم، خبر بدم از گذشته، در حالی که دروغ میگه. نمیتونه این کارو بکنه. بله؟ چطور؟ معید باشه، یعنی مثلا بگیم این معیده، حالا بله به عنوان معید میشه ازش استفاده کرد. بله، حالا این فعلا اصل ماجرا رو توجه بفرمایید. حالا اینکه کدوم یکی از اینها بهتره و درستره او یه بحث جداییه. اینم یه احتمال، یه احتمال این است که از این روایت برداشتمون اینه که قول قیافه شناس حجیت نداره، اما اینکه آدم بره بشینه حالا حرفاشو گوش بده این اشکالی نداره. مثل سایر مردم، شما هر روز با افراد مختلف مواجه میشید، حرفشون رو گوش میدید، اما ترتیب اثر نباید بدید. ترتیب اثر مربوط به قول عادل کسانی است که قولشون حجت شرعی باشه. این قولش حجت شرعی نیست. اینم قول برداشت دومی که از این روایت شده. برداشت سوم این است که بیاییم بگیم که این قولش حجته. اصلا قیافه شناس قولش حجته، یعنی از این روایت استفاده میشه که قولش حجته. چرا؟ به جهت این که اول روایت داشتیم که قضا رسول الله به قول قافه، رسول خدا به قول قیافه شناس حکم کردن. این در صدر روایته. و آقا امام رضا هم رد نکردن، نگفتن این حرف چیه زدید شما، چرا این حرفو زدید که قضا رسول الله به قول القافه. قضا رسول الله این دروغه، این راست نیست، این صادق نیست، کذبه. نفرمودن. و وقتی یه نسبتی رو به رسول خدا میدن و آقا امام رضا هم سکوت میکنه، شما برداشتتون چیه؟ یعنی درسته دیگه. پس بنابراین قضا رسول الله به قول القافه یک. بعدم که آقا خود امام رضا علیه السلام میفرماد ابعثوا الیهم، برید از اونها رو دعوت کنید بیان. این دوتا قرینه میشه که اصلا رجوع به قول قافه حجیت داره و میتونه مورد قضاوت واقع بشه. خب پس برداشت سوم این است که اصلا قول قیافه شناس حجته. ما بین افراد و تفرید، برداشت ها از این روایت بین افراد و تفریده. یعنی یه نظر میگه اصلا قول قیافه شناس کاملا حجته، 100% حجته، چون قضا رسول الله به قول القافه و امام رضا هم فرمود ابعثوا الیهم. اینی هم که فرمود اما انا فلا، یعنی من نیاز ندارم چون میدونم بچه خودمه، من نیاز ندارم که از او بپرسم. خب اینا همش میشه این که جایزه و حجتی. اما برداشت افراطی و تفریطیش این است که بیاییم بگیم اصلا حرام مراجعه کردن به قیافه شناسم، حرامه. قولش که حجت نیست هیچی، اصلا بری طرفش حرامه، نرو سراغش، نرو اصلا، رجوع به او هم حرامه. خب این برداشت ها وجود داره، ما کدوم یکی از این سه نظریه رو بپذیریم؟ با توجه به اینکه روایت ضعیفت و سندش روایت درست نیست، ما خیلی نمیتونیم 100% اعتماد به این روایت بکنیم. این اولا. اشکال دوم این است که گاهی توجه بفرمایید این که چرا مثل علی ابن جعفری که با اون مقامی که داشته اومده جزء کسانی قرار گرفته که رجوع بکنن به قیاف شناس و قیاف شناس رو بیارن، یعنی علی ابن جعفر امام رضا رو قبول نداشت؟ میشه این رو باور کرد؟ اصلا امکان داره که بگیم علی ابن جعفر این شخصیت بزرگوار امام رضا رو قبول نداشت که به حرف امام رضا که میگه این بچه منه، هو ابنی، با کمال صراحت میفرماد هو ابنی، بچه منه، و اینو قبول نمیکنه، قول قیاف شناس رو قبول میکنه؟ این مشکل چیه؟ لذا خودش اعتراف کرده علی ابن جعفر، میگه لقد بغینا، ما ظلم کردیم به امام رضا. چه ظلمی از این بالاتر که امام معصوم رو ما حرفش رو درش تردید کنیم و بیاییم رجوع کنیم به قیاف شناس ببینیم قیاف شناس چی میگه؟ آیا تأیید میکنه که امام جواد پسر امام رضا هست یا تأیید نمیکنه؟ ظلم خیلی زیادیه. لذا خودش اعتراف میکنه لقد بغینا، یعنی حتی من هم ظلم کردم، منم رفتم در ما بین افرادی که ظلم میکردن، چون منم ساکت بودم. بعضیا ظلم میکنن، بعضیا نشستن نگاه میکنن هیچی نمیگن، اونایی هم که هیچی نمیگن هم دارن ظلم میکنن. چرا شما ساکت بودید؟ چرا هیچی نگفتید؟ حالا در توجیه این حرفا، حرفایی هست که راجع به اون آیه شریفهی که میگوید لیطمئن قلبی، وقتی که هازا ربی و هازا ربی هازا ربی گفت حضرت ابراهیم که این خورشید پروردگار منه، اون نمیدونم ماه پروردگار منه، این تردیدها رو داشت، این تردیدها نبود. بعد چرا این حرفا پیش آمد؟ لیطمئن قلبی، برای اطمینان. گاهی انسان اون درجه علمش و اطمینانش یه مقداری تفاوت میکنه. این مراجعه علی ابن جعفر به قیاف شناس، البته اونها مراجعه کردن نه علی ابن جعفر، ولی خب اینم ما بین اونها بود دیگه. این برای لیطمئن قلبیه، برای این که دیگه اتمام حجت بشه، همه بدونن که این قضیه درسته، بعداً بهانه‌ای نداشته باشن. از این باب ممکنه این جریان اتفاق افتاده باشه. ما به نظرمون میرسه که این روایت دلالتش بر عدم حجیت قول قیاف شناسه. قیاف شناس قولش حجیت نداره، اما اینکه مراجعه به قیاف شناس چطوره، از ظاهر این روایت استفاده میشه، اشکال نداره، اشکال نداره مراجعه کنن، ولی ممکنه گاهی مؤید واقع بشه، کمان که در این روایت مؤید بود، یعنی موافق با اون نظر حضرت بود، یعنی گفت امام جواد پسر آقا علی ابن موسر رضاست، تأیید کرد. شاید اگر قضا رسول الله هم درست باشه، روایت سندش درست باشه، قضاوت رسول خدا هم در همون مورد بوده، یعنی آقا امام رضا میدانسته، آقا رسول الله میدانستن یه مطلبی رو، قیاف میدونستنم، قیاف شناسم بیاد همونطور حکم میکنه، لذا در اونجا هم قضاوت کردن. قضاوتشون به قول قیافه شناس نبوده، قضاوتشون به علم خودشون بوده، منتها علم خودشون با قول قیافه شناس تطبیق میکرده، مردم آرام میشدن، مردم میپذیرفتن. برای اینکه مردم بپذیرند و قبول بکنن، مراجعه به قیافه شناس در زمان رسول الله هم محقق شده باشه اگر روایت درست باشه، و در زمان امام رضا هم محقق شده برای اتمام حجت بر مردم، و الا حجیت نداره قولشون. لذا حضرت میفرماید من مراجعه نمی کنم، میخواد شما این کار رو بکنید انجام بدید. یکی از مشکلاتی که در اینجا مطرحه این است که چرا تو این قضیه زنها رو آوردن توی اون باغ و بستان، زنها رو آوردن نشوندن، مردها اومدن نشستن، همه فک و فامیل جمع شدن و شهود زیادی برای اینکه این قیافه شناس بیاد اینها رو ببینه و تو اینها حکم بکنه. آیا این سیره و این عمل شایسته هست که یک مرد نامحرم بیاد وارد باغ بشه، زنها همه نشسته باشن، مردها هم نشسته باشن، اینها رو نگاه کنه و این یه بچه ای رو بخواد ملحق کنه به یک زنی یا به یک مردی، این آیا اصلا کار درستیه؟ میتونید این کار رو تأیید کنید؟ از نظر شرعی این رو بپذیرید؟ لذا بعضی ها گفتن ضرورت المذهب علی خلافه، ضرورت مذهب این است که این عمل رو آقا امام رضا اجازه نمیده که یه همچی وضعی پیش بیاد که زنها بیان به صف بشینن یا بایستن، مردها هم بایستن، قیافه شناس بیاد اینا رو نگاه کنه و بعد تو اینا مثلا بگه این امام این جواد الائمه مثلا پسر کیه، مادرش کیه، پدرش کیه، بیاد اینا رو انتخاب بکنه، این کار شرعی چی نیست. این رو آقا امام رضا بیاد اجازه بده. خب حالا این آیا به نظر شما همینطوره؟ این خلاف شرع بیینه؟ این ضرورت مذهب میتونیم بگیم بر خلافشه؟ یا اینکه نه بگیم بالاخره اونها هم حجاب داشتن، اونها هم محجوبه بودن، نشسته بودن در اونجا و این قیافه شناس آمد عبور کرد، یک نگاه عبوری نه نگاه خریداری، بالاخره یه نگاهی کرد و رد شد. اما اینکه این کار خلاف شرع بوده نمیشه بگیم این کار حتما خلاف شرع بوده. چرا؟ چون اونها با حجابشون، حجاب اسلامی بوده در حدی که لابد مقبول بوده و از نظر اسلامی مشکلی نداشته، پس نمیتونیم بگیم ضرورت المذهب علی خلافه. خب اینم یکی از وجوهی است که در اینجا مطرح شده به عنوان اینکه یه نقطه ضعفی در این روایت هست، سند روایت که ضعیفه، یه نقطه ضعف اینطوری هم داره که یه مجلس مختلطی از مردها و زنها تشکیل شده و یه مرد نامحرم هم بیاد مثلا اینها رو یه نگاهی و وراندازی بکنه و بعد حکم بکنه بگه که این بچه مال این پدر اون مادر اینا، این یه مقداری همچین به طور طبیعی نباید یه همچین مجلسی تشکیل بشه، اونم در حضور آقا امام رضا علیه السلام، امام معصوم، اینها یه مقداری قابل تردیده. ولی خب توجیهش اینه که نه، جهات شرعی رو فرض کنید مراعات کردن، حجابشون اسلامی بوده، حالا صورت یه مقداری شاید پیدا بوده و این قیافه شناس آمده و این حکم رو صادر کرده. ولی مجموعاً روایت خب هم سندش ضعیفه، هم اینکه یه همچین مشکلاتی رو در این روایت داریم. ما از این روایت به عنوان مؤید جواز رجوع به قیاف شناس و عدم حرمت و عدم حجیت استفاده میکنیم که قول قیاف شناس حجت نیست شرعاً، ولی رجوع به او هم اشکالی نداره. ما برداشتمون اینه، یعنی توی این وجوه این رو بیشتر تأیید میکنیم. اما اصل روایت چون ضعیفه خیلی ما نمیتونیم اعتمادی بهش داشته باشیم. و شما توجه دارید که این روایت از این جهات که بیان یک کلاه پشمی برای آقای امام رضا، یک لباس پشمی بپوشانند، یه بیلی بگن شما به دوش بگیر، امام رضا تمام اینها رو قبول بکنه، به صورت یک عرض کنم بر این که باغبان بیاد در این باغ رد بشه، تمام اینها خب بالاخره اینها با شأن آقای امام رضا کمی منافات داره، ولی خب حضرت اینها رو پذیرفتن. پیدا بوده که جو خیلی ناجوری بوده، یعنی آقا امام رضا احساس میکردن که اگر این کار رو نکنن ممکنه در آینده مواجهه با مشکل بشن، بیان تردید کنن در امامت امام جواد و اصلا بگن این اولاد امام رضا نیست و دشمنها به اهداف خودشون برسن. رضا امام رضا پذیرفت تمام این محظورات و اهانتها و تمام این چیزها رو با جان و دل قبول کرد که اون امر امامت با مشکل مواجه نشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.